بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، جلسه 13 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب سوالی اگه از بفرمایید، قرار بر این بود دوستان قطر دیوار رو برن رواتشو بررسی کنن. خب سوالی اگه از بفرمایید.
تمدید دیروز دور اصطلاحات واژه هایی که خاص هستن و توی روایت کار میرن تکه و لغت اگه از دو سوزو کنی پیدا نکنی یه روشی فرمی بود که پای تحت رو بینیم مثلا الگوریتم شد و دیگه بحث باشه. این الگوریتم روش کاری که حضرت بهش رسیدید و این خود جیتش این چطور ما فرمان
بیستش بود قول لغوی حجت یا نه؟ هیچ کس نمیگه حجت. قول لغوی کسی حجت نمیدونه. قول لغوی فقط برای شما چیه؟ نه شما مثل یه سرکه دیگه بررسی کردین یه آقای این نظر رو میده، هر جا نگاه بکنه قول لغوی رو میاره، بعدش میبینیم اون فقیه خودش نظر میده، صاد مکاسب نظر قول اقوال لغویون رو میاره، بعدش هم در مورد بی خودش میگه آقا من نظرم اصلا این نیست، اینا اصلا کلا این چیزی که اینا دارن میگه ما اصلا بهش بی نمیگیم، عرفم به این بی نمیگیم. یه مداقه عرفیه، یه مثل لغوی میتونه مجموعه از استعمالات براتون جمع کنه، لذا سر شده میکنین همینو میتونه بهتون بده عملا. بعدی خودتون باید به استعمالات اگه کسی میخواد مشتهد در چی بشه در لغت بشه. یه بحث مفصلی ما تو بحث اصولی دیگه در مورد صحبت کردن، اصلا فقط قول لغوی نیست، خیلی جا شما مراجعه میکنم با عنوان فقیه به کارشناس های متعدد، چقدر میتونیم به اون حرف اون کارشناس اعتماد کنیم به معنی حجیتی که الان شما دارید میگید؟ هیچ. ولی آیا خودتون میتونید مشتهد توی همین حوزه ها بشین؟ نه، این یه مسئله یه اساسا توی فقه. فعلا یا کنید همون کاری که اون چیزی که سرچ اینترنتی به شما میده با اون چیزی که کتاب لغت بهتون میده خیلی فرق نمیکنه. شما سرچ اینترنتی که بله اونم منبع داره، یعنی ویکی‌پدیا که گفتم منبع نداره، ویکی‌پدیا فارسی رو نمیگم، ویکی‌پدیا عربی و انگلیسی منبع داره، مرجع مثل یعنی کم ارزشش کمتر از خیلی از کتاب لغت‌های قدیمی نیست. من دو تا منبع گفتم به شما، یک منبع گفتم یه دایرتون لارفه، یه ویب سایته به اسم چی؟ آلمانی. ارزش آلمانی ها گفتم خیلی از کتاب لغت های موجود بیشتره، غیر از اونجایی که بخوای بری تو عمق وابستگی واژگانی به عنوان مترادف. جلسه قبل دقیقا به این اشاره کرده بودم، مترادف ها رو بخوایم به دست بیاریم. بعد از این شما سرچ بکنید دیگه، چرا؟ چون واژگانیه که گفتم یه سری واژگان نیست که شما اشتقاقات متعدد ازش داشته باشید، واژگانیه که برمیگرده به اسماء خاص، مکانهای خاص، بعد جغرافیایی داره، بعد فیزیکی داره، بعد اجتماعی داره، بعد فرهنگی داره، بعد طبی داره، به گیاهان برمیگرده، به پرنده ها برمیگرده. هر چقدر تو کتاب لغت بخونی اگه تونستی بفهمی پرنده چه پرنده ایه، الان اسم یه پرنده میاد. خب برید هر چقدر میخواین کتاب لغت بخونید متوجه نمیشین، آخرش سرچ میکنید تو اینترنت، تو ویکی‌پدیا پیداش میکنید، میبینی که عکسش هم میبینی، بعد میگه ای که فلان پرنده است. بعد از المعانی سرچ منابع عربی دوستان، یعنی گوگلتون رو موقع سرچ کردن تنظیماتش رو میبرین چی؟ زبانش عربی میکنین، منطقش هم عربی میکنین، چون زبانش عربی کنین منطقش ایران بمونه دادای چندی. تازه بازم این که منطقش عربی میکنین الزاماً به شما دادایی رو نمیده که توی کشور عربی در حال سرچ باشین براتون میاد بالا، ولی اینطوری شما دسترسی پیدا میکنین به اون وبسایت هایی که محل مراجعه عرب زبان هست توی اینجور مسائل و واژگان، و طبیعتاً اون جایی که رنکینگ بالاتری داره و اعتبار نسبی بالاتری داره اولین گزینه‌ها و گزینه‌هایی که گوگل بهتون پیشنهاد میده. لذا اینکه میگه سرچ گوگل یه چیزی بیارنشه، نه از اینجوری نیست. سرچ گوگل میکنی بعد میری توی سایتی دیگه، بعد ببینی اون سایت چقدر معتبره. ویکی‌پدیا هم که میگم بی‌ارزش اصلا اینجوریه. ویکی‌پدیا فارسی آره تو خیلی چیزا اساسا ویکی‌پدیا توی بعضی از پرونده‌ها پرونده سیاسی داره، یعنی داده یه مرکز امنیتی براش نوشته مثلا بعد از پرونده‌های خاص پروژه از پروژه سفارش داده یادونه برای اون پروژه هم که سفارشه بالاخره یه عدد براش نوشتن دیگه. اینجوری نیست که ویکی‌پدیا هر کی چه بخواد بتونه میچسبونه تنگشو تبدیل میشه به، خصوصا ویکی‌پدیا انگلیسی وقت بعد از اون عربی قدرت بسیار بالایی داره، یعنی اینطور نیست که شما به راحتی بتونید بگید با یه دایره تعارف بی بوت طرفی. خب این در مورد واژه‌ها. خب قرار شد دوستان یه سرچی بکنن در مورد یه مسئله ای و تو گروه بذارن. من اصلا تو گروه هیچ چیزی غیر از مطلبی که آقای فتی گذاشته بودن که مربوط بود به برج هیچ کسی هیچ چیزی نداشته بود. این دال من اینه که دوستان بیرون کلاس کاری انجام نمیدن ها، برای من دلالتش اینه. خب همین دیگه، بگنی به این سادگی پیدا کردن روایت
تو کافی و اینا وسائل و همه اینا بیشتر دوباره همون هرچی دیواره مسجد نمیدونم چه داره مسجد فلنگا بیشتر همون میشد این که همین احادیث همین بابی که خوندیم باب فوزه وسائل میابود.
دوستان کسی چیزی پیدا کرده؟ هیچ کسی چی پیدا نکرده؟ قطر دیواره مسجد
نهایتشون روایت آقا رسول الله بود که مسجد رو ساختن، بعد گفتن آقای کاش یه ذره بزرگتر می‌ساختی بزرگترش کردن، گفتن یه کاش سایه بونی داشتی سایه بون زدن، گفتن یه کاش بذارید گل کنید، گفتن نه دیگه گل نمیشه که. یه تا همین بود خیلی از دیوارش به اون معنا برای نه.
خب تا وقتی شما پیدا نکنید من نمیرم روایتشو بخونم، جلسه بعد همه میرم میگردم. فکر نکنید دنبال قطر و کلمه قطر و این چیزا سرچ نمی‌کنید. هر چی هست تو کجاست؟ هر هیچ اطلاعات پنهانی بین همین 70 تا بابی که اینجا هست تو همین 70 تا است. بگردید اینو پیداش کنید. خب
در مورد اینکه دیوار چقدر
بشه قطرش؟ نه نه قطر دیوار دعواست، یعنی اینجور نیست که قطر دیوار. خب این باب اولین باب بود که روایتش رو خوندیم، درسته؟ باب چند؟ 15. تنها نقطه اساسی که ما روش دست گذاشتیم تا اینجا توی این دوتا روایت این بود که جنبندیش خیلی نزدیک به جنبندی جناب صاحب وسائله. بریم سراغ بقیه روایات ببینیم بقیه روایات هم همین جنبندی رو دارن یا نه. روایت اول میخواست بگه که اهل بیت همراه امام زمان که بیاد با مساجد مصور کنار نمیاد. روایت دوم داشت شباهت به بیعه رو میگفت. سوال اصلی اینه که چرا جناب صاحب وسائل به صور و تشریفه ها رو شرفه رو در کنار چی آورده؟ تصویر آورده. این دوتا رو با هم کنار هم قرار داده. ظاهر هم به اینه که جنبندی جناب صاحب وسائل اینه که این دوتا یه عنوانه. روشنه؟ روشن نیست بازم یا کنی سوال اینه چرا ایشون الان چون این باب ابواب رو بخونین دیگه، ابواب متنبه عناوینی که زده مثلا ایشون میتونست بحث تشریف ها، یعنی روایت دوم رفتی به روایت اول نداره، روایت اول صورتگری تو مسجد، روایت دوم شرف هست. خب میتونست ایشون بحث شرفه رو بکشه بیرون هستن. خب چرا این دوتا رو باید داره با هم دیگه توی یه باب میاره؟
ظاهرا هر دو از باب مثلا زیباسازی،
تلقی ایشون زیباسازی حتی نیست، تلقی ایشون ظاهرا هم بر اینه که یه بدعته. لذا میگه ولو قام العدل رأیتم کیف یصنعون، بها رو آورده گذاشته اول و کأنه بیعه رو گذاشته دوم که اشاره است به این. نیا کنیم انتخاب صاحب وسائل انتخاب بر مبنای فتوای نهاییشه و اینو بدونید الی یوم هذا ما متأثر از این کتابی ما، یعنی اگه الان یه کتاب دیگه ای کل روایت رو یه جوری دیگه دستبندی بکنه و همه روایت هم تو همه روایت وسائل هم توی همون کتاب باشه، میتونه تیترای دیگه ای بزنه و بدونید فتاوا تحت تاثیر اون قرار خواهد گرفت. براتون اون کتاب به این راحتی مقبول واقع نمیشه. آره اونم نشد دیگه. جامعه حدیث آقای بروجردی اولا همش خدای بروجردی تکمیل نکرد. این آیه خدا رحمتشون کنه. یه من این رفته بودم کتابی هم هیچ فروشگاهی نداشت، خود بنده خدا تو خونه خودش شاپ میکرد، تو خونه خودش هم میفروخت. آره الان خب ایشون فوت کرد بعدش دیگه آره ایشون فوت کرد بعدش دیگه چیز شد. نه الانش اون موقع ما در همون موقع ما درس خارج سازه میرفتیم کتاب تو بازار خیلی پیدا نمیشد، بعد میرفتیم خونه این بنده خدایی که خودش تحقیق میکرد و خودش کار میکرد، اصلا خودش هم آره میفروخت دونه بدونه،
خودش
چاپ. آره خودش هم میبرد چاپخونه، خودش میگرفت با قیمت خیلی مناسب هم میداد.
هنوزم چاپش تکمیل نشد، یعنی تو نرم‌افزار نیست.
بعد نه اون موقع تکمیل شد دیگه، تمام کار به پایان رسید. منظورم اینه که اون آقای بروجردی تا آخرش بالا سر کار نبوده ها، یعنی باز هم باب بندی الزاماً تیتر عناوین باب ها و اینا تیتر ایشون. نکته اصلی پس اینه، من چرا دارم حساسیت نشون میدم روی این که آقا سال بسائل داره چی کار میکنه؟ به خاطر اینکه بدونید الا یوم نهازا متأثریم از جنبندی سال بسائل و جنبندی سال بسائل داره بر مبنای جنبندی زیدیه میاد بالا. جنبندی زیدیه بطریه داره میاد تبدیل میشه به فتوای شیعه اثنی‌عشری. بریم روایت بعد. اینو نکته مهمیه که برواه ها، خب یکی دیگه از دوستان بخونه، برواه صدوق. حضرات دبیر کلاس یه نفر معلوم کنی، یه نفر که فهم میکنیم بالاخره آمادگیه. ما که میخواستیم توی کلاس معمولا تو کلاس همون میگیم آقا یکی رو معلوم کنی که میدونین آمادگی نداره. خب بخونه ای فتی زیل روایت و رواه صدو
و رواه صدو موسلم و رواه فلعلد ان عدیه ان سعده ان احمد ان احمد ابن محمد مثله.
یه بار پس این روایت رو جناب صدوق داره نقل میکنه، یعنی روایت از ری داره میره توی از قم داره میره توی ری. ایشون از کی نقل کرده؟ از سعد. سعد کیه؟
سعد
خب انعبی هست. سعد ایشون از پدر بود که قم، قم که اومدیم دیگه پدری عبی سعد. سعد کجاست؟ دوباره قمه. احمد ابن محمد هم که کاملا مشخصه.
حاجه شما چطور ما چطور بفهمیم اینا قومی هن یا نیستن؟ اینا چطور
آشان توی نمازان نوشته، همون اول نشانگر رو ببینید زیرش نوشته، حداقل اینه. سعد ابن عبدالله معروف قومیه.
نه ها اینا رو که
مثلا سعد ابن عبدالله که معروف، احمد ابن محمد هم که معروف دیگه. به طور طبیعی شما احمد ابن محمد و احمد ابن یحیی رو اگه بشناسین که قومیت میگه دیگه روایت دیگه از احمد ابن محمد نمیره توی یه جای دیگه بیاد. یعنی شما مدارس حدیثی که داریم از احمد اشعری یا میره ری یا تو همین قوم میمونه یا دیگه میره بغداد. خب بغدادش که خود کلینی اومده برده دیگه. ری هم که خب پدر جناب صدوق، پدر جناب صدوق که تو قوم بود، خود صدوق بلند شد رفت ری. خب محمد ابن یحیی طلحه ابن زید خب دوباره رفته. یعنی این نشون میده که طرق متعددی وجود داشته و جناب صدوق هم اعتماد کرده به این روایت، یعنی صرفا نرفته سراغ بغدادی ها، قومی ها هم این روایت رو پذیرفتن. خب بله
فرمایشتون که سر صاحب وسائل زیدیه بود کلن فرمودید؟
نه تو این مورد رو خواهد تو این موضوع خواست صاحب بسائل رو دارم. یا قومی ها رو در موردش یه چیز دیگه گفتم، گفتم قومی ها نسبت به بعضی از مسائل پرمناقشه که وجه حاکمیتی و سیاسی دارن طبعا راه برد سیاسیشون نزدیک به
صاحب بسائل. در مشی اخباری همه جا گشته
اش. نه صاحب بسائل من توضیح دادم، صاحب بسائل توی حاکمیت چیه؟ صفویه پس از ساخته شدن اصفهان یا قبل از ساخته شدن اصفهان؟ بعدش باید یه نسبتی پیدا کنه با این پدیده.
خب پس
همین
مورد مسجد دیگه.
آره آره. نه صاحب وسائل کلا اینطوری نیست. صاحب وسائل ادبیات صاحب وسائل ادبیات اخباری ما بعد صفویه است. ادبیات اخباری ما بعد صفویه خیلی فرق می‌کنه با ادبیات قومیا. قومیا ادبیاتشون تو بحث سیاسی اتفاقا با زیدیه بطری همراهن. اما الزام فضای اخباریگری ما بعد صفویه اتفاقا دنبال اینه که ببینه سنی‌ها چی میگن، یه چیز مقابل اون درست میکنه و قرار بده. ولی تو این مورد خاص چون حاکمیت همراه با اون ساخت مساجد مثلا اصفهان ساخته دیگه با همین چارچوب، طبعا نوع مناسبت ایشون باید یه نسبتی داشته. البته ایشون مشهده، اینم نکته مهمیه، اصفهان نیست که بگیم خیلی دیگه داره شریک میشه با حاکمیت، یعنی معاق کرکی نیست، یه شخصیت حدیثی محترمه. ولی اولا اومده ایران، نکته اصلیش اینه، و ثانی هم کجاست؟ مشهده. این دوتا تأثیر میذاره روی صد درصدی نیست. ما در مورد یه مسئله صد درصدی صحبت نمی کنیم.
اینجا بهتر نمود از تیتر و اینا بخیال شیم بریم مثلا بهار رو ببینیم.
بهار که بدتر از اونه.
خب اون که اون معید، یعنی در واقع خیلی حاکمیت بیشتر نمایندگی میکنه
دیگه. آها، تفاوت بهار با وسائل چیه؟ بهار دایره المعارفه، یعنی یه دفعه میره سراغ یک کتابی از کتاب قدما، تدریب و خیلی به دست، یعنی شروع میکنه به نوشتن فلان بحث از رو کتاب سید ابن طاووس از اول تا آخرش رو میاره. صاحب بسیار نه، قشنگ میچینه دون رج به رج، دونه به دونه، آجر به آجر، و بعدش هم به شدت دقت داره روی اینکه آقا رو قبول کنم یا قبول نکنم. خود علامه مجلسی دارم یه نگاه کنم، من دیدم میراث داره از بین میره، دارم جمعش میکنم. صاحب اصل دومان جمع کردن کیلویی نیست، فتوا رو داره میده دونه به دونه داره میچینه، یه روایت میاره اول، روایت دوم میاره دوم، یعنی روایت اول که تصریح داره حضرت قائم میاد دمار روزگار این مساجد در میاره رو میذاره اول، دومی رو به عنوان نشانه این که آقا این شد مثل کلیسا و امیرالمومنین هم خیلی امرا نبود، اینجوری نیست که فقط امام زمان بیاد، داره میذاره دوم. این فهم ایشونه. روایت زیاد، شما فرض کن تو دریای از روایاتی، چرا اینو به عنوان روایت اول گذاشتی؟ اینجوری باید با سوال وسائل برخورد کنی. حسن همین روایت همین باب دریای روایت هم بذار کنار. خب
این حدیث فالایی شما شیخ صدوق نقل نکرده، من زیدیه
حدیث بالایی رو نقل کردن. شیخ صدوق چجوری نقل کرده؟ تو این بحث نقل نکرده، تو یه بحث دیگه نقل کرده، بحث صبر مصبره نبود، زیلش هم نقل نکرد، یادتون هست؟ حالا میرسیم به ما، ایشون جنبندیش اینه که آقا این روایت اصلش چیه؟ اصلش اون بوده، این تکه تحریف داره، امر ابن جمعه چیه؟ ضعیفه، من قبول نمی کنم حرفشو. چرا؟ چون گرایش، نکته مهمش اینه، چون گرایش انقلابی دارن اینا، با اینکه زیدی بطری بودن، خب گرایش سیاسی دارن، ببخشید گرایش سیاسی دارن، گرایش سیاسی چون پررنگه. بعدش هم امر ابن جمعه بغل گوش قوم بوده دیگه، کجا بوده؟ تو ری بوده. خب
جایی که فهم 100% نیست
هیچ چیز
تو علم، نه نو که شما تو از رفت میتونه تو علم فقه آخرش با زنگی هم داریم کار کنیم، اما بعض وقتا خلاف این هم ما میبینیم، مثلا الان چه مقدار علم هایی که اصلا این خیالش نیست که آقا تو جامعه داره چه اتفاقی میفته یا مناسبت های جامعه چیه داره به باید چه برسه میکنه. اگه ما برای همون یه همچین چیزی به عنوان یه ظهور حالی که آقا تو حوزه‌ی علم
بیاریم، اون موردی که شما دارین میگین بیاریم بیرون کلاس، من در مورد همون موردم هم به شما توضیح میدم که پشت صحنه‌ش یک داستان سیاسی وجود داره.
نه یه وقتی میگید فعل جمله انسان از مثلا فضای که توش زیست میکنه تحصر میپذیره، ولی یه وقت داره میگم این که آقا نه تأثیر جدی تو کار فقه
میذاره. من بیش از این قاعد ادعای بنده اینه که بیش از تأثیره، تو همون چارچوب داره رفتار میکنه، زیست میکنه، زیست یک فردی که با ساختار قدرت مناسبت پیدا کرده زیست داره میکنه تو ساختار قدرت، چه اون کسی که مناسبت منفی داره با حاکمیت، چه اون حتی اون کسی که مناسبت مثبت داره، چه اون کسی که اصلا نه مناسبت مثبت داره نه منفی، علی الظاهر سعی میکنه یه راه دیگه ای رو برای خودش انتخاب بکنه، داره یه مناسبتی با قدرت میگیره، و چون داره مناسبتی با قدرت میگیره نوع نسبت گرفتنهاش متأثره. حالا این تأثر آیا باعث میشه که همه فتاواش منتوا با حاکمیت باشه یا مخالف باشه یا نه؟ نه، ولی اینجور نیستش که یک نفر اتخاذ مبنای سیاسی نکرده باشه و این اتخاذ مبنای سیاسیشو نیاره توی استنباط فقهیش، میاره به شکل پنهان. میاره به شکل پنهان. نه فقط اینا، من محدثین دوره اول دارم میگم، مثلا دعوای ما جامعه شناسی حدیثی رو گفتیم، گفتم بریم بخونید برای چیه؟ برای اینکه نشون بدم از همون اول دوره‌ای که داره نقل میشه مستقیما از اهل بیت جریان شناسی، یه جریان سیاسی با اون جریان سیاسی نقلش با هم متفاوته. یه سری روایت ما اصلا نقل نمیکنه، این یکی دیگه داره نقل میکنه. اصلا جنس سوالی که میپرسم به تبع شبکه ارتباطی شاگردانی که دارن اینطوریه. اصلا استظهار چیه؟ شما یه دست از روایت از این ادعا دارین، یه دست روایت دیگر رو اینجوری نیستش که بگی مگه 18 تا روایت بوده که فقط همه با هم دیگه نقل بکنن استظهارهای متفاوت داشته باشه. نه، شما روایتایی که انقلابی از آدمای انقلابی داری، روایتایی که میگه آقا کوتاه بیا کنار بیا، اینو از کیا داریم؟ محافظه‌کار. اصلا کلا اون محافظه‌کار داره این روایت رو میخونه که بگه چی؟ بشین سر جات بابا. اونم داره اون روایت میخونه میگه یعنی چی امام حسین شهید شده شما میخواین همینجا بشینین هر کی قیام نکنه من خون همه این شهدا ای بابا، خب این رو باید درسته، اون رو باید درسته، خب برمبدون همین دارم سر این میاد تا وضو گرفتن، این میاد تا نماز خوندن، این میاد تا بعد
بذار
ما هم
داریم اینجا بر اساس
مناسبت که
اون مدتی رو
جمع بندازیم، ما هم متأسفانه از مناسبت قدرت داریم شکی نیست، اما سوال اینه تو کدوم مناسبت با قدرت تو در بهترین جایگاه نشستی؟ این سوال، این سوال قبلش باید جواب بدیم. به عبارت دیگه چارچوب راهبردی زائیده اندیشه کلامی تعیین میکنه فرمونی که تو کل فقه داری میگیری رو. اما اینو بیار روی میز، زیر میز نذار، حرف ما اینه، از زیر میز درش بیار، بیار بذارش روی میز. همون آدمی که میگه آقا فقه اساسا هیچ کاری به سیاست نداره، داره اتخاذ مبدأ سیاسی میکنه، همون کسی که میگه آقا فقه حکومتی اساسا، اون که دیگه واضحه داره میگه اتخاذ مبدأ سیاسیش. ولی اون کسی هم که میگه آفق اساسا سیاسی نیست، اینم یه مبدأ سیاسی اتخاذ کرده و سعی میکنه با اون مرزبندیاشو با اون فقی که میگه سیاسیه چیکار کنه؟ روشن کنه.
فقط سیاست اینجوریه مثلا
فرهنگ نکته اصلی اینه که فهم فرهنگ ساده و زودیاب نیست، ولی اینم همینطوریه. اون کسی که با مدرنیته یک نسبت سلبیه علل اطلاق داره، با اون کسی که با مدرنیته یک نسبت تلفیقی داره، با اون کسی که از مدرنیته در مورد مدرنیته محافظه کار اصلا کلا کار با مدرنیته مخواد نداشته باشه که از کار داره، تو کانالش روی مدرنیته باید کار داره و خودت هم به طور پنهان کار داری، با اون کسی که از مدرنیته مخواد عبور بکنه، اینا سه چهار مدل مواجهه دارن با همین متون روایی.
اصل تاثیر پیش
نه اون، حالا من نمیگم پیشینی، من عرضم اینه که یه طبعا یه رفت و برگشتی وجود داره به قول فیلسوف، یه دیالکتیکی هست بین اون چیزی که شما جنبندی داری که اون جنبندی که از متون روایی گرفتی استنباط باید داشته باشی برای اون جنبندی، و اون چیزی که تو متن میخونی، این متن زنده میشه توی اون تعاملاتی که میکنی، یه جاهای مبدات رو اصلاح میکنه، یه جایی این فهم پیش میره. فقه اصلا یعنی همین. ولی شما اینو بدونید که اینجا یه سری روایت اومده بالا، یه کسی اومده این متن رو نوشته، یعنی چشماتو نبنده گو که خب یه سری روایت داریم، روایت اول باب خب تقریبا معلوم شد دیگه، بقیه روایت هم که با این سازگاره. آقا من اصلا چینش از روایت پایین این باب شروع کنم؟ اصلا تو هم روایت زکات ما باید دوستان مثال می‌زدیم دیگه، باب روایت ابواب استحباب زکات بیار بذار اول، بگو باب وجوب کذا، همه روایت استحبابم هم بیار اولش، بعد اون روایت دیگه رو ببر به عنوان یه باب دیگه‌ای که یه عنوان دیگه بالا سرش خورده. همین چینش صاحب مسائل تازه کلا فتوا عوض میشه. روایت آخر رو بیار اول، روایت دست بزن، مثلا چینش رو باید دست بزن، فتوا تغییر میکنه. روایت ضعیف و ایشون گذاشته اول باب، بریم جلوتر میبینی روایت ضعیف چیه، روایت صحیح هم داره. چرا روایت ضعیف رو اول باب گذاشتی؟ چون با فتوای سازگاره. چرا با فتوای سازگاره؟ چون میگه آه این با جنبندی کنان راهبردی من میسازه. شما میگی مگه جنبندی کنان راهبردی تو فقه جا داره؟ بله جا داره. آه اینم صاحب مسائل، نه فقط صاحب مسائل، صاحب مکاسب هم اینطوریه، همه فقها اینطوریه، صاحب جواهر هم اینطوریه، اما نه اینکه جا این جنبندی راهبردی یه امر مسبقیه که هیچ نسبتی نداره با متن دینی، جنبندی آیات قرآنی، نوع سیره اهل بیت و بقیه متون روایی. خب
نه تو بحث معرفت شناسی اگر کسی این حرف رو بپذیره، میپذیره که متون دینی متونی هم که دوچار تطور در تاریخ قرار میگیره، لذا الان اینجوری نیستش که اگر ما به روایات مراجعه کنیم این روایات هم که به ما جهت میدن، مداری اندیشه پیشینی هستیم به روایت مراجعه کنیم و پیشینیمون اتفاقا به روایت جهت بوده. یه بار این بحث مطرح میکردم پیش زمینه آقایون تو بحث معرفت شناسی باعث شده که اساسا این چیزی که میگید زیر میزه رو نیاد و حتی امتنا دارن از این که خودشون اینو به
صراحت بیان
مطرح
کنن
که این بهشون
نچسبه. اگه حالا اگه اجازه بدین این بحث رو بذاریم توی اصول، من الان اصلا وارد این بحث تو اصول در مورد این بحث کردیم مفصل در مورد بحث معرفت شناسی نسبت بحث معرفت شناسی با استنباط و ادله متعددی که داره میاد. پاسخ اجمالیش هم توی دوره قبلی دادیم، این دوره هم احتمالاً در موردش بحث می‌کنیم که مسئله اساسا از این دست نیست. یعنی این چیزایی که مثلا همتیکای غربی دارن میگن، اونا دارن یه مشکل عظیم رو حل میکنن. اون میگه تصدیق زدن بیخ دسته اون گیر داره، متن اثبات شده نیست نسبتش، همه چیزش به هم بره، اون میخواد یه چیزی بسازه. ما الان هم چیزی رو نداریم، اجمالا متن مشخصه. و شما نکته بعدی اینه، متن اونقدر سیان نیست که هر جوری دلت میخواد باش بتونی بربری. ظهورگیری بهت اجازه اینو نمیده و علم اصول همینو داره تبیین میکنه که شما چقدر میتونی با این متن چقدر بهت اجازه میده که تعبیلش ببری و انضباطش رو تغییر بدی. اما اینو باید شما بپذیرید، ما این که داریم اجتهاد میکنیم.
نه، این نگاهی که همه شما نسبت به قدرت و جایگاه فقیه نسبت
به قدرت
خیلی
من همینجا مشخصه. بله
هر فقیه نمیتونه این استنباط رو بکنه.
ولی نکته اصلی اینه که چه بسا شما آخرش به همین نتیجه برسی که همون فقیه دوره صفویه رسیده و همون فقیه قبل از اونم استنباط کرده از زیدی بطری و همون جمعه رو قبول کنیم. دقت کردین؟ یعنی بگی آقا اساسا استراتژی درست بوده و حتی این چینش بعدش هم برید کل روایت رو ببینید، بگی اصلا از تو این روایت چیز غیر از این راهبرد در همین چیزی که ایشون میگه. ولی اینو من میخواستم تأکید کنم که آقا معیار محور قرار گرفتن یه متن این نیست که بهترین سند داشته باشه. بهترین سند شاید بهترین متن رو نداشته باشه. بچه ها اول از همه باید ببینی کدوم متن که سازگاری بالاتری داره.
خب خودم پنجتا روایت عنوان بابم حکم سه تا موضوع
هیچ رفتی هم به هم دیگه نداره.
نداره خیلی فکر کنم مدخلیتی شد اینجا نشته باشه. یعنی مرحوم شیخو دیگه اینجا میخواسته در مورد مساجد مصوره یه روایت فقط اومده، مثلا یه پنجتا روایت بودم به مساجد مصوره با مصادر مختلف، اینو میشد این تحلیل رو بکنیم. ولی اینجا خب در واقع یه مصدر داره و
روایت بعد بخوام روایت بعد خواهی انفتی
حالا تصدیر نیست
میخونیم
عبدالله ابن جعفر فی قاملستان و عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر قال.
خب این روایت روایت چیه؟ بهش میگن اسلام؟ روایت قربالستان. قربالستان حفظش چی هم؟ این سنت آه دیگه سنت رسول هست. حدث حدیث هم چی هم؟ بگیم صحیح. خب من بودم اگه مبنای رجالی صحیح میخواستم بزنم مثلا اینو بذاشم روایت اول با، ولی ببینین از تو این روایت چی در میاد. سنت
وان المسجد یکتا و
تلقیب لت القرآن امشتگام رزاکت الله. واقعا من طوری الان تو محراب و تو قبله و هر چی مسجد برین بالاخره آیات قرآن رو نوشتن و ذکر نوشتن و حتی ذکر اهل بیت هم الان هست دیگه. خب
قال لا برسن
لا بس اشکال نداره.
قال مثلا سمن المسجد یون قشف این قبلت هی به جهت
واسین یون قشف هست چیه؟ الان اطلاق دیگه چه نقشی؟ گفته اینجا؟ نه مطلق هست یا نه؟ آره. خب آقا تو قبلش، خب معمولا تو قبله با چی درست من؟ با رنگ و اینا که نیست، تو قبله با چی میزنن؟ گچکاری، گچباری. حتی رنگ هم داره. بخونی
فی قبله دیگه جسن و اسباب.
آره تازه نقاشی هم هست، نقاشی هم تو قبله هم هست. لام هست دابا خب مثلا بیرون هم نیست. چی میگن؟
لابست.
اینو بذار اول، آقا اینو بذار اول. چرا نمیذاری اینو اول؟
چون به لحاظ موضوع اوله، به لحاظ جوازی که صحبت قرآن فیقه
زده ها اوله. نه
این باب سه تا
آقا شما متوجه مطلب نشدین. یه روایت صحیح داریم. سوال چیه؟ نقشه. درسته؟
نه.
روایت اول چی رو داره میگه؟ بگین روایت اول باب حل چه مشکلی رو داره میکنه؟
اینکه روایت اول باب این باب سه تا موضوع داره.
روایت اول باب کدومی که از این سه تا موضوع رو متناول شده؟
مساجد مصوره.
ها؟ کدوم مسئله از این سه تا عنوانی که گفته؟ مساجد مصوره. آفرین. روایت صحیح یا ضعیفه؟
ضعیفه.
روایت سوم قسمت دومش چی رو رفته سمتش؟ مساجد مصابر. ذیلشو جدا کن خب بردار بیار بالا بگو قرب الاسلام گفت ان المسجد و ان المسجد یعنی شو فی صفتی بالجس او اول او اس او اس
دوم مازا. حالا مثلا بگیم ایشون اول آورد یا دوم آورد مثلا که چی؟ مثلا
نه
نکته ای تو روند اجتهاد داره
معلومه ایشون اولی رو که در میاره کراهت رو از توش در میاره نشون میده راهبرد منفی داره. امام زمان هم بیاد میزنه خراب میکنه.
حالا ما چون اگر بررسی بکنیم که نه اصلا ما جمع بکنیم
اگر تماشای شما بود وقت چهارم بعد میورسد
بگو بریم الان ما یکی یکی میریم جلو. خب من میگم چرا روایتی که هر چی تصریح قصه خب تصریح قصه به یه طرف ماجرا پررنگ تنشه رو میاره چی؟ آخرتر میاره تا شاهد باشه بر این که یعنی روایت بعدی رو بس این فصل معلوم شد. این روایت اگه بیاری اول یعنی کراهت توش در نمیاد جواز در میاد. خب
روایت عنوان با پس جواز آخه مال این روایت جواز که توات قرآن
نه جواب نه 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 ارزمی
که
وقتی
روایته
روایت تکه چرا میکنه صحبت
نمیکنه؟ نه یه روایت ها چون موضوع مشترک
داره میگن موضوع این باب چیه اصلا
سه تا موضوع داره.
آفرین. یه روایت داره که دو تا موضوعشو آورده بیار اول باب. الان من نمیفهمم شما چرا علت بالا گذاشتن یک و چی میدونی؟
به نظرم رو زید بودن و
نه اصلا به نظر اصلا رد عرض منده رو بزنید کنار. شما تحلیل خودتون رو بگید چرا صاحب وسائل یک روایت ضعیف رو داره میاره میذاره اول باب در مقابل این روایت سوم؟
چون به فتواش نزدیک‌تره.
آفرین.
نه ولی
خب تام
سند نداره.
راستی هم سند نداره. آفرین. رفت و سند نداره. چرا؟ ما اتفاقا داریم میگیم رفت و سند نداره محتواش و حالا داریم میگیم پشت صحنه چه خبره. چرا نظر ایشون با یه عده زیدی بطری همراهه؟ نه چون زیدی بطری داره حرفو میاره، اتفاقا این زیدی بطری ضعیفه نباید بیاره. سوال اینه صاحب وسائل چرا داره حرفش با زیدی های بطری یکی میشن؟ ما داریم اینو میگیم.
خب سوالی که ما چرا
داریم نمیپرسیم که متوجه واسه مشکلی شون نکنم بعد مشکل شما رو بگم. پس ما عرضمون این نبود که صاحب وسائل چون زیدی بطری قبول کرده، عرضمون اینه که صاحب وسائل فتوا شده داره میگه یه روایت پیدا کرده با فتوا چیه همراهه. سوال ما اینه آقای صاحب وسائل تو چرا حرفت داره با زیدی بطری یکی میشه؟ تحلیل کردیم دلیلشو گفتیم، دلیلش نوع مناسبت با نکته اینه که صاحب وسائل رفته مشهد. من دارم میگم چرا دارم میگم رفته مشهد؟ اگه مشهد نبود هیچ وقت نمی اومد اینقدر سریع. همون اول دارم میگم امام زمان که بیاد اینا رو جمع کنه. خب ولی الان اشکال نداره مثل زیدی بطری. زیدی بطری میگه ما اگه بالاخره قیام به سیف بخواد بشه و به حضرت حجت بیاد جمع میکنه همه اینا رو، الان اشکال نداره متناول بشین، ایرادی نداره. یعنی مواجهه اساسی استراتژی که منفیشو گفته، ولی الان میگه بی خیال اینقدر مایل نیست که بخوام خودتون رو مشغول این بحثا بکنی. چرا داره موضع این دوتا یکی میشه؟ اما صاحب وسائل فتواش اینو نزدیک. سوال اینه که این فتوا از کجا داره میاد؟ یعنی اینو گفتین دوباره این سوال مطرحه. وگرنه ایشون اگه روایتی رو می‌خواست بیاره متناسب با اینکه جایزه، یعنی علل اطرام می‌خواست بیا اگه تو اصفهان بود احتمال داشت از این حرفا بزنه. آها
روایتش نداریم.
کدوم روایت نداریم؟ چرا دیگه همین لابعثه همین روایت رو میآورد. اون روایت اولا که ضعیف اصلا نمیآورد. خب مثل قومیان روایت دوم هم که اصلا کلا در مورد تصویر نیست. ایشون میتونه بدون آوردن روایت اول باب یک فتوای تمیز بده داله بچی جواز صورتگری و نقش زدن در مسجد با جست و اسواق. هیچ مشکل پیدا نمی‌کرد، همه مساجد اصفهان و مساجد دیگه هم درست می‌شد. ولی من میگم ایشون اگه اصفهان بود از این کارام احتمال داشت بکنه، چون رفته مشهد ممکنه.
این بیان خیلی
100 درصدی نیست.
نه اصلا کار به 100 درصدش ندارم، میگم تا مرد تکبیر آدمو این جور نسبت دادنه
قطعی نیست. ولی شما اینو بدونید، نکته اینه اگر شما
یعنی الان همین الان مثلا قبل از اینکه این حرف رو بشنوی ما اینا یا اصلا جبه رایج بودش ما اصلا این حرف رو یه بار نظر سنج افکار سنج بگم که چند نفر میگه
همین الان در مورد حرم حضرت معصومه بگیم امام زمان بیاد مناره ها و این چیزاشو خراب میکنه، ببینید چند نفر حاضرن از بزرگان اینو تصریح کنن به زبون بیارن، شاید بدونه چون باید چه خونده ولی به زبون نمیارن. حتی اون موقعی که میخوام بری گنبد رو طلا بکنی میاد مثلا آقای خاتمی گنبد رو طلا کرد دیگه، کلی هم همه مراجع میان، همه هم میان تکریم میکنن. آره
روزم مبنای فقهی شاید اینطوری
آفرین، من میگم مثلا کلا
مبنای فقهی رو یعنی
من میگم این مبنای فقهی رو صاحب اصل از صحت روایت آورد، اگه صحت روایت که برو اصلا کلا روایت صحیح چیه؟
خب این برن ضعف در اجتهاده،
آقا بریم روایت بعدی رو بخونی چون یه طرفه داریم الان قاضی میریم. روایت بعدی محمد ابن
نکتش این توی حرفشون نمیگن آقا اگر کسی توی سیده اون قله اجتهاد تو دو طرف یعنی هم توی فضای عقلانیت بشریش هم توی فضای اجتهاد میگه اینجا اصلا نکته مهمینه که شما وقتی که همه یه تلاش های بشری رو جمع کردی با نه اینکه بخواید چون معمولا دیدین یه سری ها میرن که همین تلاش های بشری رو تحمیل کنن در واقع، یعنی که شما دارید میفرمایید خیلی شبیه به
نه 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 نه
اما ایشون حرفشون
یا کنی من دارم یه سوال دیگه رو باز شما اینا بحث بلافقین رو باید بخونید. سوال اینه آدم خالی از موقف نیست، سوال اینه کدوم موقف موقف درسته؟ بله ما داریم میگیم کسی که نگاهی از جایگاه امامت و ولایت داشته باشه، از جایگاه حاکمیت داشته باشه، این نگاهش منطبق با واقعه، این داره خوب میفهمه دقیقاً اون جایی نشسته که امام نشسته و دقیقاً اون جایی نشسته که اسلام نشسته. اگه از این موقف اومدی بیرون فهمت قطعاً چیه؟ مخدوشه، قطعاً مخدوشه.
من احساس میکنم خیلی از بابا اینا ندارن، نه اینکه اینو به اشتباه
آها باشد. کسی که اینو نداره، حالا من عرضم اینه، کسی که اینو نداره خواه ناخواه ناخودآگاه تو یک مناسبتی با سیاست هست. تو
واسه این مدل گفتنش با اون مدل گفتن شما فرق داره. یه وقت شما میگید آقا قطعاً موقفی که اهل بیت
به عبارت دیگه از من بپرسید صاحب وسائل اساساً چرا رفت مشهد؟ جوابشو بدی.
ما خوب
شنو امروز نباشه نه حادثه. اینا همه حرف رو جوه نه همه صاحب اصل عالم بیکار بخواد بره بیدون آقا آخر آقا نه اینطوری نیست، صاحب وسائل اومده رفته اصفهان، بعد از اصفهان بالا نگاه کنید میخواد بگه آقا جون من نه ای که ایران نمیاد، یک اومده ایران، پس اومده ایران یعنی چی؟ وایستین اومده بابا یه آدم همین الان شما بلنشین بری نجف زندگی تو مخواهی برداری بری هیچ محاسبه وجود نداره، قطعا رفته اومده اینجا یعنی اومده ذیل حاکمیت صفوی، این عمل سیاسی نیست قطعا هست اصلا بلا شک، شما برون بخونی زندگی خود این جریانو. خب سوال دوم اینی که چرا رفته مشهد اصفهان نمونده، خود این حاوی یک موضع‌گیری سیاسی انتقادیه، مثلا شما نوع نسبت شهید ثانی، شهید ثانی اساسا چرا نمیاد؟ چون قبول نداره محقق کرکی رو، دعوا دارن با هم دیگه و مخالف نوع مناسبت های سیاسی صفوی است با عثمانی و لذا این رو تو فتواش میبینیم. آقا اینا احتمال دیگه باید تاریخ بخونی، تاریخ رو که میخونی میبینی شهید ثانی مناسبت های متعددش در میاد، اصلا شهید هم شده ها، شهید هم شده ولی چی؟ ولی میگه آقا میدونید ما چرا شهید ثانی شهید شدنش ریشه‌شه رفتار شما از اون تو ایران، بابا ما داریم یه پروژه دیگر رو میبینیم جلد زدی فاتحه پروژه ما رو خوندیم، بخونیم حرفاشو بخونیم ببینیم شهید ثانی نقدش چیه. یا کنید من این حرفا رو که برای بیرون حوزه علمیه نمیگم، سر کلاس فقه داریم میگیم، خب بیرون اصلا کسی حق نداره از این حرفا بزنه، مردم بسیدتر از این حرفا که بتونن این حرفا رو هضمش کنن، اما شما یه طلبه‌ای که میخوای اجتهاد بکنی باید بدونی دعواهای موجود توی نجف سر قصه مشروطه رو تا بتونی جمع‌بندی کنی رو بحثای اصولی، چون متأثره و تو اون چارچوب داره موضع گیری های رو مطرح میکنه. این نکته اول. اما به بعد بعدی محمد بن امام بخونیم.
محمد بن امام
محمد ابن نعمان المفید فی الارشاد نبی بسی و نبی جعفر.
خب این روایت چجوری هم؟ سند چجوری هم؟ کلن وقتی مفید تو ارشاد میاره خب خیلی قابل اعتماد نیست، سندم کامل نشده دیگه تا ابوبصیر، از جناب شیخ مفید تا ابوبصیر فاصله است. یعنی باز به نسبه به روایت قرب الاسنا چیه؟ آره ضعیف. چی میگه؟
مفید مشیخ اینا نداره،
ارشاد مشکل، مشکل ارشاده. چی میگه؟
انا ابي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال اذا قام القائم لم يبنى مسجد على وجه الارض له شربه هنا لا حدا.
يعني چیکار میکنه؟ نابود میکنه. همه شرف یا شرف خب هم شرفه داریم هم شرفه داریم. حالا اینو باز بعدن بعد موقعی که اون بحث رو خوندیم تکلیفش رو معلوم کنیم.
مثلا یه مسئلهشون هست که شرفه چیه که بچه‌ها گفتن که اون فقط اون بازستگی هاست که فهمید کل اون مجموعه اون چیه. اونجا هر بحث
گفتم که تا روایات قطر دیوار رو نخونیم در مورد اون ازان ندن. شما که همه
دوانه
از همین روایت هم کی گفته اینه دیگه؟ میگه دیوار رو
نگفته مسجده، یه دیوار مسجده.
الان میخونیم دیگه، میگم بالای دیوار رو خراب میکنه، اصلا جایی برای وایس دادن
روایت چرا نمیاری صدر
با آها چون مخالفه شد، معتقده که آقا الان ما وظیفه خراب کردن نداریم. چون معتقد الان وظیفه خراب کردن نداریم، تو همین مساجد هم بخونیم اشکال نداره، ولی امام زمان بیاد خراب میکنه، ضرر نمیرسونه به شما. روایت اول خیلی دقیق بود، روایت اول داره ضرر داره ولی ضررش الان به شما نمیرسه، امام زمان بیاد خراب میکنه، به شما فعلا ربطی نداره. ببین منم نمیرم بخونم، خیلی روایت اول خیلی روایت تمیزی بود، یعنی روایت دوم اصلا به پای روایت اول هم نمیرسه. روایت اول چی میگه؟ میگه آه من که نمیخونم، شما برید بخونید اشکال نداره، ضرری بهتون نمیرسونه، یعنی ضرر داره، ضرر به شما نمیرسه، امام زمان بیاد میدونی چی کار میکنه، که میدونی چی کار میکنه همینه دیگه. تو روایت دیگه هم داریم اصلا کلا این قصه رو. خب روایت بعدی
محمد ابن حسین نوزی فیض مجازات نوزیه حال حال ابن مساجد و جلوها جمعه.
خب ایشون اینم که بازم سند خیلی جدی نداره دیگه، ولی سند ما نداریم دوستان، روایت میره تو روایت اهل سنت. بعد ببینید سنی ها چه مناسبتی با این پدیده دارن، مسجد سازی این تیپی رو قبول دارن یا ندارن، همراهی دارن میکنن یا نمیکنن. طبعا یه مسئله مناقشه برانگیز بوده.
خود موضع اهل بیت هم تو این جهت مالا یه موضع انقلابی یا غیر انقلابی نسبت به وضعیت زیست اون موقع تلقی میشه.
آره اهل بیت دارن میگن آه این مسئله فعلا تو دستور کار ما نیست، قشنگ مشخص از نوع زیدی بطری اینجوری دارن نقل میکنن. حتی روایت دیگر هم میبینیم مشخصه عذاب خیلی، اما حتی لابعث هم میشون این جنبندیه، سابقه خیلی جنبندیه خوبیه، بر مبنای همون روایت ضعیف یه قاضی بطری در حاکمیت عباسی ما داریم رو فتوا میدیم.
روایت هایی که بخواییم ضعفی که تو همه روایت هست رو متغیرش رو صفر کنیم میتونه همهاش ضعیف دیگر بگیر. الان بیشتر روایات ما که اینجا دارم میگن که نه مسجد مشرف نسازید، که یه دونش اون وسط برگرد
نه ده با سر ساخت مسجد نبودم عرض کردم
سر
آره من روایت اولی که خوندم گفتم مسئله سر ساختن نیست. چرا؟ چون شما حکومت نداری.
نه بله همین
سوال بسایل هم کنانه داره میگه بابا این حکومته که حکومت ما نیست، دعوا سر رفتن و خوندن تو این مساجده.
پس باید میگفت باب و کراهت الحضور فی مساجد.
آفرین منم اشکال بنده بود، این اشکال من بود به سوال بسایل. که سوال بسایل اگه میخوای در مورد ساخت مسجد صحبت بکنی یه روایت بنویس. خب این دیگه شما میگی بابا سوال مثلا یه باب بزنه اینجوری یه فتوا میتوری بده دیگه، فردا بعد از اینجا یا از مشهد، بعد از مشهد هم بیرونش میکنه، چون خود مشهد هم آخه اینطوری نیست.
کجا سوال مثلا اصلا خواسته همینو بگه، نمیخواد بگید که سوال مثلا میخواسته در مورد حضور در مساجد صحبت کنه،
به چه اعتبار؟ به این اعتبار که روایتی که در
هیچ کدوم از این روایت دال هیچ کدوم
شاید در ذهن سابسه اصلا این نبوده که من این روایت رو اول میارم به این خاطر که مردم میگم آی مردم این مکروه ولی شما برید بخونید. حالا خواسته اگه قرضی هم پشتش بوده که اینو شاید منتقل بکنه
نقطه اصلا اینه،
اما در مقام بیان استحباب کراهت حرمت جواز اینه که مسجد رو چگونه بسازیم، نه اینکه بروید یا نروید. بابش هم داره با کراهت تمام میزنه و سه روایت رو در این باب میاره.
باب رو نیا کنین
توی
با عنوان باب داریم یه
عنوان باب
کراهت تشویق
باب عنوان نیا کنین عنوان ساخته
عنوان ساخته
عنوان
نقشه
با نه. کراهت نقش مسائل نقش یعنی چی؟ نقش کراهت نقش یعنی چی؟ نقش یعنی نقاشی کردن، نقش زدن
برای ساختن
و ساختن دیگه.
نه همیشه اونجوری تبیین کرد، همیشه اینجوری که آقا مثلا شما بالاخره نقش از میتونه از بینش هم ببره، یعنی اینها که
نه کراهت ازالت وجوب ازالت
یا نامش ببینید آخرش که میگه به تشریفا بل توب ناجوم، یعنی اونها که انگار خودش یه حالت دوگانه رو تصویر میکنه انگار، یعنی خود
متن روایت آورده کلا هر جوره باید
نه
مثلا بلکه اینا جمع
نیا کنین. ایشون استنباطش اینه که کراهت از استنباط ایشون این برمیاد، ایشون داره از روایاتی که هیچ دلالتی بر ساخت نداره استفاده میکنه توی کراهت ساخت. من میگم آقا این بیاد بگه حرمت ساخت
شما فهمید کدوم روایت دیگه هیچ دلالتی بر ساخت نداره؟ روایت اول رو یک بار
روایت آها
سه روایت در مورد کراهت ساخت داریم که الان روایت دوم میگه ان علی ان علیه السلام کنه بیعتون و قال ان المسجد
حرمت این حرمت
این
حرمت
این
کراهت رو ببینیم کجا در میاد.
نه آخه کراهت هم با اون بخش اولش در میاد، یعنی
جمع
بین روایت دوم بلا جان که شما دارید من نقد حساب مسائل میشه.
من جلسه اول نقدمو گفتم، مگه اینکه شما روایت سومو خب لا بعثای روایت سومو لا بعث به تصویرگری نه لا بعث به نماز خوندن بگیری. روایت سوم خیلی روایت ویژه این وسط، البته اوج محافظه‌کاریه، یعنی شما طبیعتا داری میگی آقا اصلا کلن ایراد نداره، کلن اصلا رنگم تازه آورده، هیچ ایرادی نداره و اصلا کلن اینه چهار تا موضع‌گیری متفاوتن دیگه، یکی میگه اصلا کلن نابودش کن، یکی دیگه میگه حالا نماز رفتی خوندی اشکال نداره ولی ما کلن قبول نداریم، یکی دیگه میگه آقا اصلا کلن بساز ایراد نداره.
صورت و نقش با هم تفاوت
ندارن مگه اینکه شما بگی صورت انصراف به چی داره؟
مجسمه
داره که این تو جلسه اول گفتیم تصویر، میگم تصویر ذروح داره، نقش انصراف به عام داره، چی ببخشید اطلاق داره همه رو میگیره، آره اینو میشه گفت، ولی نکته اینه که نقش همه رو میگیره. این یه بحثی بود که همون جلسه اول مطرح کردیم که آیا واقعا صورتی که داریم میگیم انصراف به صورت موجود زنده داره، و گفتیم واقعیت اینه که اگر اینو ناظر به مساجدی بدونیم که توی اون دوره بوده که عمدتا دوره روم مربوط به روم میشه، واقعا صورت موجود زنده است صحبت، ولی طبیعتا نقش خیلی انصراف کمتری داره به صورت موجود زنده عمه، ولی صورت نزدیکتره بیشتر میخوره به برای صورتگری. اما اینو بدونی این انصراف یه زبان فارسیه ها، توی عرب از صور
یعنی
تصاویر با نقش خیلی فرقی نمی کنه، به این سرعت نمیرسه به صورت انسان. مثلا شما صورت چون صورت وجه انسان اون میگه وجهه، خب یک عرب زبان به صورتی که ما میگیم صورت میگه وجه، نمیگه صورت، صورت مثلا شما میری عکس میگیری میگه از صور مثلا به صورت، یک عنوان کلیه. قبول دارم شاید یه انصراف و مایی به سمت خیلی کم رنگ، نبین قدرتی که تو زبان فارسی به سمت صور به معنی موجود ذروه داشته باشه. داره هم فهمیده صورت و نقش رو یکسان گرفته.
روایت اول راجعه نماز توی مسجد، ولی روایت دوم و سوم و چهارم و پنجم دوام بیشتر ساختن میخوره، روایت چهارم که اصلا روایت آخر که اصلا میگه که
ابن المساجد و اشعلوها، یعنی قشنگ ساخت صحبت قبل نمیم ازا قامه و اینا
بله
اینا باید به ساختی
شد. مرزم همین بود دیگه. سوال من اینه آقای صاحب وسائل، تو یه روایتی رو اول باب گذاشتی و مستند اصلیت کردی و کراهت از اون داری استفاده میکنی که اساسا مسئلهش ساخت
نیست،
مسئله نماز خوندن توی مسئله، اتفاقا داره یه موضع گیری محافظه‌کارانه ای رو انجام میده، میگه ما که الان نمیخوایم بسازیم، ما که الان سازنده نیستیم، خب لو قام العدل یه حکومت عادلانه پدید اومد میاد میسازه، درستش هم میسازه، اینا هم خراب میکنه تازه. چرا داری ازش استفاده میکنی که تو ساخت؟ از کجا اینو آوردی؟ مستند چیه؟ میتونه بگه من دارم اون دو تا روایتی که معارضن رو چیکار میکنم؟ جمع میکنم.
چون با ساختن
معارض دو روایت، یه روایت سوم و چهارم، روایت سوم و چهارم،
روایت دوم که امیرالمومنین اونم داره نقد میکنه.
آره دیگه،
یعنی ما الان یه تیتر زدن در مورد نقش و ساخت جمعه، پنج روایت آوردن، یکیش در مورد نقش، چهار تاش در مورد ساخت بدون شرفه است. بعد از این چهار تا بدون شرفه سه تاش صراحتن میگن که نهی میکنن و امر به بنای جمن میکنن، یکیش اصلا امری به بنای جمن نمیکنه، میگه خواستید برید بخونید، هرچند که تو اینم دوره نهی از بنای جمن، نهی زمینی در زمان حضرت امام عصر داریم، یعنی خود روایت نخست هم به این معناست که ساختش، یعنی یه صراحت داره میکنه دیگه، اون صراحت که نه ظهورش در اینه که زمان امام که بیاد کاملا ممانعت میکنه، پس ساختش اشتباهه، الان برید بخونید، یعنی ما هر طور نگاه میکنیم هیچ چیزی داله بر کراهت
جوازه. تا خب روایت سوم چی کار میکنه؟ روایت سوم میگه نگاه کنید سالت اون انل مسجد،
روایت سوم اصلا در مورد شرفه صحبت نمیکنه،
نه شرفه رو بزنیم کنار، دعوا سر نقشه، همین من فعلا شرفه رو بزنیم کنار، الان دعوا سر شرفه رو گفتم، موضوعش کی جمع بندی میکنیم؟
دیوار
تکلیفش معلوم کنیم، الان دعوا سر نقشه، سوال اینه روایت دوم سوم میگه سال تو من المسجد، خب اون
کن... جوازه
چجوری داره؟ آره آفرین، روایت رو خب میگه دیگه جوازه، شما بخوای جمع یه روایت داره بر جواز داری، یه روایت داله بر
هیچ روایتی داله بر هیچ
چیز، خب یه نهی داری یه جواز داری، این دوتا رو بخوای جمع بکنی، نهی و جواز
با هم جمع،
روایت قبلی دیگه،
روایت قبلی در مورد نقش نیست،
آها
روایت قبلی در مورد نقش نیست، همه روایت در مورد ساخته شده،
نه 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 نه
نقش،
آره در مورد نقش شما روایت هایی که
یک و روایت سه در مورد نقش،
شما چرا میده باید یک رو مبنا قرار داده و سه رو مبنا قرار نداده؟ شاید در جمع سه و یک به جمع‌بندی که بعد
بسیم، خب بعد روایت روایتی که جمع‌بندی تو باید بیاریش اول، یه سوال اینه نیا کنی
چرا این یک روایت جمع‌بندی کرده و اونو بر اساس فتوا میده؟ جمع بین این روایات، یه روایت میلا ورسبه، یه روایت هم میگه لغام العد در حقیقت هم که ایفای اسنه، جمع
بینید رو کراحت
کرده
شده، یا کنید اولا رو مبنای رجالی شما اصلا کلان این روایت حق نداری جمع کنید، کلان نگاه کن کدوم روایت صحیحه، تو این باب تنها روایت صحیحه تون کدومه؟ روایت عبدالله ابن جعفر همیری تو قرب الاسناد که میگه چی؟
این که مبنای رجالیش این نبوده که
سال مسائل چی داره میگه؟ سال مسائل میگه کتب معتمده، ولی فقط کتب معتمده نیست دوستان، صاحبه فقیهه داره جنبندی میکنه، جنبندیش هم کرده، نکته اصلی اینه جنبندی نهاییشونه که آقا کراهت داره مسجد اینطوری بزادین، خب حتی میگه امام زمانم بیاد این مسجدی که شما ساختین رو خراب میکنه و کراهت داره نسازین، نیا کنید فهم حاکمیتی سال وسائل مثل فهم حاکمیتی امروز ما نیست، فهم حاکمیتیشون به خاطری که نسبتی که گرفته با حاکمیت اینطوریه، من که تو حاکمیت شریک نیستم، اگه تو حاکمیت شریک بودم مثل محقق کرکی اصلا حق نداشتم پول مال بیت المال و اموال مردم و اموال امام زمان خلیجی بکنم، نقش و نگار و دیوار اینجوری ساختن و اینا، ولی حالا که نیستم میگم آقا کراهت داره این کارو نکنید، حالا شما دارید میکنید از نگاه من کراهت داره، روشنه؟ ولی بخوام بیاین بیرون از این داستان، سوال اینه اگر که فهوای کلی روایت نگاه بکنیم میگه امام زمان بیاد نابود میکنه، سوال اینه چرا امام صادق علیه السلام امام ببخشیم امام از امام صادق علیه السلام داره میگه اشکال نداره، لابأس لابأس امام صادق، حمل بر کراهت باید بکنیمش یا حمل بر جواز علی الاطلاق باید بکنیمش؟ یعنی روایت جناب همیاری الان خیلی روایت مهمتریه این مثلا با توجه به اون زاویه‌ای که روایت دیگه دارن میگن. آها
همیاری از امام کاظم
میشه. بله 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 از امام گفتم امام صادق آره از امام موسی بن جعفر. چرا این نسبت اینقدر صاحب سهل رو چرا حضرت داره میگیره؟ صلی الله علی محمد و آله. آها توی حجیت بس کلا بس حجیت اول بخش دوم انوار بگرد و پیدا همه همین سوال پرسیدن اولی کنم
هیچ خورده
هیتانی که دوزران نه دیگه اگه اینجوری بود که ساده بود.